أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی دیگر از زمینه ها و معدات اجابت و استجابت دعا که مربوط به حالات دعا کننده یا افعال دعا کننده است، روزداری است. قبل از این که به روایات مربوطی به این موضوع بپردازم، ابتدا یک مقدمه رو مثل سایر بحث‌هایی که داشتیم خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته از این مقدمه اینه که هویت و حقیقت انسان و هر موجود دیگری در همه مراتب عالم هستی در سیر نزول و سیر صعود اولاً برای عبادت هست و به قصد رسیدن به عبودیت هست، ثانیاً با عبادت و عبودیت عجین شده است، بلکه هویت و حقیقت هر موجودی عین عبادت است، نه آن که چیزی زائد بر ذات و نفس و وجود موجودات باشد که آن عبادت نامیده شود. تفاوت میان موجودات در این است که برخی می دانند و برخی نمی دانند. توضیح این نکته این است که همه موجودات عالم هستی اولا عین فقر و عین ربط وجود خدای متعال هستند، و ثانیا عالم و آگاه و حاضر و ناظر نسبت به این ربط بودنشون و نسبت به این فقرشون هستند، و همه عالم هستی علم حداقل علم حضوری بسیط نسبت به این فقیر بودنشون، نیازمند بودنشون دارن، اگرچه ممکن است در مرتبه علم مرکب یا علم حصولی برخی عالم باشن و برخی عالم نباشن، ولی در مرتبه وجودشون چون وجود با کمالاتش ملازم است و چون هر موجودی به اندازه وجودش از کمالات وجود برخوردار است، بنابراین وجود همه موجودات که عین فقره، علم به این فقر و این ربط هم از لوازم جدایی ناپذیر این وجود فقیر و ربطی است. و ثالثاً وقتی که موجودی فقیر بود و علم به این فقر هم داشت، علم به این فقر که علم به ذات و نفس و هویت و وجود خود هست، مستلزم است یا نه مبتنی است بر یک علم پیشین، یا لازمش یک علم پیشین یک علم دیگری است، یا ملزومش علم دیگر است با توجه به شرایط و مراتب موجودات. چه مستلزم باشد چه از لوازم باشد، به این نکته هست که هر کسی خودش رو عین فرق می‌بینه، اتصال و ارتباط خودش به مبدأ عالم هستی و به خدای متعال را نیز می‌یابد، بلکه دقیق‌تر و ظریف‌تر از اون چه گفته شد، اونی گفته شد اینه که هر موجودی که علم به خود دارد، علم به خالق خودش هم دارد، چون فقیر است و موجود فقیر وابسته به امر دیگری است و از طریق دیگری حیات دارد، از طریق دیگری علم و رزق و روزی و مانند اونها دارد، بنابراین علم به خدای متعال رو دارد. دقیق تر از آن این است که چون همه عالم هستی از جمله انسان عین ربطن و موجودی که عین ربط و عین فقر باشد، هیچ حکم مستقلی ندارد، هیچ حکم مستقلی ندارد، همچنان که در وجودش عین ربط است، در علم به وجودش هم عین ربط است، در دوام وجودش عین ربط است، در اطلاع پیدا کردن از خود و غیر خود عین ربط است. وقتی این گونه شد، همچنان که وجودش به خاطر فقر وابسته به امر دیگری است، یعنی کسی غیر از او و پیش از او هست که این وجود فقیر وصل به آن است، اگر علم هم به چیزی داشت، به این خاطر هست که یک علمی قبل از او وجود دارد که این علم عین ربط به اوست. اگر میبیند، به این خاطر است که یک دیدنی قبل از او وجود دارد که این دیدن عین ربط به اوست. شنیدن و مانند اون هم همه همین گونه است. بر این اساس و بر اساس این نکته که بسیار دقیق هست و از لطائف توحیدی است، اینه که هر کسی به هر چه که علم دارد، این بدین سبب است که اولا خدا به اون علم دارد، ثانیا انسان به خدای متعال علم دارد، ثالثا به تبع آن دو علم هست که انسان به اون چیز علم دارد. اگر انسان به چیزی نظر کرد و نگاه کرد، مشاهده کرد، فرق نداره که به زمین نگاه کند، به سنگ نگاه کند، به حیوان نگاه کند، به خودش، به هر چی که نگاه کند، این فرع بر این است، با توجه به اینکه این دیدنش عین ربط است و عین فقر است، این فرع بر این است که یک، خدای متعال پیشتر این شی را مشاهده می کند، این یک. دوم این که این انسان که عین فقر است، خدای متعال را مشاهده می کند و از طریق خدای متعال هست که به این شی توجه پیدا می کند. اگر بخوام به صورت مثال خدمتتون عرض کنم، همچنان که در مباحث معرفت شناسی گفته می شود که ارتباط ما با جهان خارج پیوسته از طریق صورت‌های ذهنی است. یعنی اگر ما مثلا یه استکانی رو می‌بینیم، یا انسانی حیوانی رو که می‌بینیم، ظاهر و باطن رو که می‌بینیم، در علم حصولی ما صورتی از این اشیا در ذهنمون داریم، به این صورت ذهنی نگاه می‌کنیم، بعد پی می‌بریم که باید یه چیزی هم در خارج وجود داشته باشد. مثل این که در دلائل انی گفته می شود که ما به دود نگاه می کنیم، آتش ندیده رو می گیم آتش وجود دارد. همچنین است ما به صورت‌های ذهنی خودمون که نگاه می کنیم، می بینیم که ما صورت یک میز رو در مقابل خودمون داریم. این مانند دود است که پی به آتش می بریم. از این صورت پی می بریم که در خارج از ذهن ما یک میزی وجود دارد و همینطور بقیه موارد. بنابراین تمام علوم حصولی ما با واسطه است. یعنی ما صورت‌های ذهنی رو می‌بینیم، این صورت‌های ذهنی ما رو منتقل می‌کنن به جهان خارج. حالا در حوزه علوم حقیقی و علوم حضوری و علوم توحیدی این گونه است که وقتی ما چیزی رو می‌بینیم، یعنی اول خدای متعال رو مشاهده کردیم، چون این چیزی رو که داریم مشاهده می‌کنیم هم خودمون عین فقریم، همین چیزی که داریم مشاهده می‌کنیم، و چون هر دو عین فقر هست، باید وابسته به امر دیگری باشن. این وابستگی هم از وابستگی های طبعی و عرضی و عرضی و مانند اینها نیست که مثلا ما وقتی نگاه میکنیم به دود که نگاه میکنیم یه چیز دیگری وجود داشته باشه. این موجودی را که ما داریم مشاهده میکنیم از کوها و سیارات و ستارگان و کوچک و بزرگ تماماً این تعلق به اون شیء است. یعنی عبارت است از همون تعلق داشتن، نه اینکه چیزی است که به او وصل است، مانند لباسی که به تن ما آویزان است، یا مانند انگشتری که به انگشت ما آویزان هست. نه، چیزی متصل به او نیست، بلکه همون اتصال به او را میگویند موجود فقیر یا موجود مخلوق. بر این اساس این گونه است که ما به هر چیزی که علم پیدا می کنیم، این علممون فرع به علممون به خدای متعال و اصل و اصل هستی و حقیقت هستی است. از طریق او و مشاهده او، با توجه به اینکه مجموع عالم جلوات او، وجوه او، ظهورات او هست، وقتی او رو که نگاه کردیم ظهوراتش هم نگاه می کنیم. نمی شود انسان خورشید رو ببیند، اشعه خورشید رو، نور خورشید رو نبینه، امکان ندارد. خورشید یعنی همون نور، نور یعنی همون خورشید. اینها اگرچه در مقام تحلیل دوتا هستند، ولی در واقع یک حقیقت بیشتر نیستند. بنابراین خلق خدای متعال عبارت است از اشعه خدای متعال، عبارت است تجلیات و ظهورات و خدای متعال. هر کس به این ظهورات نگاه میکند، اول به اون اصل متجلی و اصل ظاهر و اصل نور نگاه میکند، به تبع اون به اینها هم علم پیدا میکند. بنابراین مجموعه عالم هستی عبدند، چه بدانند چه ندانند، چون عین فقرند، عین تعلقند، وجودشون همون عبارت است از همون اتصال، نه شیء متصل، عبارت است از ارتباط، نه شیء مرتبط. بنابراین مثال هایی رو که برای بیان نسبت میان حق و خلق گفته شد تماما تمثیل است و ناتمام و نارسا. پس اگر گفته شد که نسبت میان حق و خلق مانند نسبت میان خورشید و اشعه خورشید و پرتو خورشید است، مانند عکس و عاکس است، مانند اصل و فرع است، مانند ظل و سایه است، مثل شیء و فیء است، مانند دریا و موج است، تمام این تعبیرهایی گفته می شود در حد توان فهم ماست. یعنی ما بهتر از اینها مثال نداریم تا اون نسبت میان حق و خلق را تشبیه به اون کنیم. اون یکی که ما میبینیم اینه که مثلا ما نسبتمون با سایمون این گونه است که ما اصلیم، سایمون فرعه، برویم سایه میرود نرود، نمیرویم، بنشینیم مینشیند، ننشینیم نمینشیند، هیچ گونه تصمیمی از طرف خودش نداره، هیچ گونه استقلالی، هیچ گونه فعلی و مانندون، هیچی از خودش ندارد. ما میگیم که همچنان که سایه ما هیچ گونه غنا و استغنا و استقلال از خودش نداره، بنابراین مجموع عالم هستی هم نسبت به خدای متعال چون همین گونه است، پس مجموع عالم هستی مانند سایه هستن نسبت به خدای متعال. و حال آنکه این تعبیر درست نیست به جهات متعدد. حالا این تمثیل ها یه جایی اگر با زمینه فراهم بشه و مقدماتش فراهم باشه ممکنه خدمتتون عرض کنم که چرا درست نیست. حالا یه نکته رو همینجا خدمتتون عرض کنم، دیگه از نقد هم نگذریم یه چیزی گفته باشیم، و اون اینه که نسبت میان سایه و صاحب سایه اینه که سایه نور، ببخشید، صاحب سایه نور بیشتر است، استقلال بیشتر است، هویت قویتر، دقیقتر، شدیدتر است، اما سایه هم چیزکی است. یعنی میتوان برای سایه هم چیزی قائل شد، حکمی قائل شد، تحقق و بود و ظهور و نمود و پدیداری قائل شد. بنابراین انسان‌ها به نظر در انسان‌های دقیق با نظر دقیق و ادق میتوانند میان اصل سایه، یعنی اون کسی که سایه رو ایجاد کرده و سایه، میتوانن فرق قائل بشون. سایه احکامی دارد که اون اصل این احکام رو نداره، در حالی که نسبت میان حق و خلق این گونه نیست. دو تا نسبت میان حق و خلق هست که یکی اینه که حق همه حقیقت است و خلق هیچی از حقیقت ندارد، این یک تعبیر و قابل تفسیر و قابل تبیین هست و درست است. دیگر اینه که حق تمام کمالات رو دارد حقیقتاً، سایه یا خلق هم تمام کمالات رو دارد رقیقتاً. هر دو تعبیر هم درست است. یعنی این موجودات و مخلوقات رو از زمین و آسمان ریز و درست از پشه تا اعلی علیین را اگر لحاظ کنیم نسبت به خدای متعال که بسنجیم، اگر گفتیم که اینا قطع نظر از خدای متعال چیستن و چه دارن، هیچ چی نیستن جز هلاکت و جز فنا و جز بطلان و پوچی و هیچی، هیچ چی نیستن. اما با استناد به خدای متعال اگر اینها رو لحاظ کنیم، تمام کمالات وجود را یا تمام کمالات خدای متعال را دارن، به خاطر اینکه تمام موجودات ولی اینکه هر کدامشون مظهر اسمی از اسما باشد، ولی هر اسمی از اسماء خدای متعال تمام کمالات اسماء دیگر را دارد، منتها یا در ظاهرش یا در باطنش. بنابراین نسبت میان حق و خلق در ظهور و بطون هست، اما در جهات دیگر نیست. اما سایه و صاحب سایه تفاوتاش تفاوت عمیق هست. و همچنین هست اگر تعریف های دیگر یا نسبت های دیگر رو گفتیم که ما مثلا موج و دریاست یا مانند اون، اینا هر کدام از این تعبیرها ضمن این که تعبیر مثالی خوبی است در حد فهم ماست و تعبیر و تعبیر مشابه یا بهتری نداریم خوب است، ولی هیچ کدام بیانگر رابطه میان حق و خلق نیست. رابطه حق و خلق عبارت است از فقر و غنا، عبارت است از عبودیت و معبودیت. کل عالم هستی این فقرن و به سبب این فقر بودنشون این عبادتن، این عبودیتن، این عبدن، نه اینکه عبودیت چیزی زائد و عارضه بر اونها باشد. همچنان که در مباحث فلسفی گفته می شود که در مورد وجود ماهیت میگن این مجعول بودن عین هویت و حقیقت نداشته ماهیت است. یعنی این گونه نیست که ماهیت یه چیزی است که مجعول بودن، مخلوق بودن، متصل به غیر بودن، از دیگری ظاهر شدن بر او اضافه شده باشد. اصلا ماهیت یعنی ظاهر شدن، یعنی آشکار شدن، یعنی اتصال داشتن، ارتباط داشتن به وجود. در این گونه موارد هم همین گونه است که مجموعه عالم هستی بدون استثناء عین عبادتند، چه به زبان بیاورند چه به زبان نیاورند، چه در اعمال و افعال و گفتارشون آشکار بشود یا آشکار نشود، چه خودشون علم داشته باشند چه علم نداشته باشند. به تعبیر دقیق‌تر مجموعه عالم هستی که عین عبادتند پیوسته دارن عبادت میکنن اگرچه خودشون هم نمیدانن. آنگاه که دارن نزاع میکنن یا صلح میکنن و آشتی میکنن، آنگاه که دارن مثلا عبادت میکنن به ظاهر یا تعلیم و تعلم دارن یا فعالیت میکنن، استراحت میکنن، میخوابن و بیدار هستن، در تمام این موارد در حال عبادت هستن. دانستن و ندانستن حقیقت و هویت های تکوینی را تغییر نمیدهد. پس نکته اول این است که در این مقدمه این است که مجموعه عالم هستی عین عبادت هست. در نتیجه اگر گفته شد که شمس و قمر و زمین و آسمان و دار و درخت همه اینها مشغول عبادت هستند، سخن مجازی نیست که بگیم که گویی اونها هم عبادت میکنن، اگر چنین و چنان بودن اینا هم عبادت میکردن. نه، اصلا جز عبادت کاری ندارن. خوردنشون عبادت است، آشامیدنشون عبادت است، خوابیدنشون عبادت است، جنگ و نزاعشون عبادت هست، تسبیحشون، تحلیلشون، تحمیدشون عبادت هست، کفرشون، نفاقشون، ظلمشون هم عبادت هست. اصلا در عالم هستی جز عبادت چیزی وجود ندارد. اگر کسی بگوید که خدای متعال که آفرید چه چیز را آفرید، چه چیز عین اتصال به او هست، باید گفته شود او عبادت. پس اگر فرمود که ما خلق دل جن و الانس الا لیعبدون، تنها در تشریع نیست، در تکفیر هم همین گونه است. ما جن و انس را آفریدیم عبادت کنند. آیا عبادت یعنی عارض بر ذاتشون باشه؟ اگر عارض بر ذاتشون باشه و عین هویت و حقیقتشون نباشد، لازمش اینه که یک ذات غیر عبادت داشته باشن. پس نسبت به ذاتشون که غیر عبادت هستن با هدفهای خلقت که عبادت سازگار نیستن، یعنی نقض غرض خدای متعال اتفاق افتاده. در حالی که نقض غرض خدای متعال اینم در عالمی که عین اراده تکوینی اوست امکان پذیر نیست. در نتیجه این که فرمود برای این که عبادت کنن، نه این که دستشون عبادت کنه ذاتشون عبادت نکنه، ذاتشون عبادت کنه مثلا باطن وجودشون عبادت نکنه، باطنش عبادت کنه، یک مرتبه از مراحلشون در حال عبادت نباشه. وقتی گفتیم تمام مراحل وجود انسان و مراتبش در حال عبادته، یعنی عبادت ذاتی انسان است. انسان بدون عبادت، حیوان بدون عبادت، فرشته و ملک بدون عبادت، بهشت بدون عبادت، جهنم بدون عبادت، سنگ و چوب و جمادات بدون عبادت امکان پذیر نیست. بلکه حتی الفاظ و اقوال و مکتوبات و صورت‌های ذهنی و خیالات و موهومات و معقولات، همه اینها به اندازه وجودشون و حیثیت‌های وجودشون مشغول عبادت هم. از این جهت همه مشترکند. البته اگرچه همه مشترکند، با توجه و مراتب وجودشون ممکنه که با همدیگه تفاوتهایی داشته باشند. این یک نکته تو این مقدمه که همه عین عبادتن، عین عبودیتن، غیر عبد در عالم هستی وجود ندارد. منتها ممکنه یکی عبدالحی باشد، یکی عبدالقیوم باشد، یکی عبدالمنتقم باشد، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالله، عبدالجبار، عبدالعزیز، گونه های مختلف باشند. البته هر کسی هم با توجه به نوع عبادت ذاتیش که در ظاهرش هم آشکار میشه، کم و بیش در حد گنجایش این ظواهر طبیعت و ظواهر بدن و مانند اونها، به همون اسمی و به همون ربی منتهی میشود که او را عبادت کرده است. این نکته اول در این مقدمه. نکته دوم اینه که در میان یا همه موجودات یا بسیاری از موجودات، با توجه به استعداد و قابلیت یا با توجه به اجتماع ظهورات اسماء خدای متعال، برخی از اعمال، افعال، اقوال و مانند اون دیده می شود که این گویی ظهور همون عبادت ذاتی است، ولی به گونه ای است که برای مخاطب عام، برای انسان‌ها، برای حیوان‌ها یا خیلی از موجودات دیگر ممکن است درجات از فرشتگان و ملائک هم همین گونه باشند که برای اونها اون عبودیت ذاتی و عبادت حقیقی تکوینی عیان آشکار نباشد، ولی این اعمال و افعال و اقوال و مانند اونها رو اینا رو متوجه میشن. به تعبیر دیگه عبادت کسانی ممکن است آنقدر گسترده باشد، آنقدر آشکار باشد که ما ببینیم، عبادت برخی ممکنه آنقدر در اعماق وجودشون و ژرفای جانشون باشد که ما نبینیم. البته وقتی میگیم ما، یه جایی رو ما نمیبینیم، یه جای دیگه بهتر از ما هم نمیبینن و همینطور درجات دیگر. بنابراین اگر در برخی از اخبار و روایات داریم که گفته میشود که دو ملک همه کارها رو ثبت میکنند، اگر دو ملک کارها رو ثبت میکنن، ملک یمین خوبی ها، حسنات، اعمال صالح، اقوال صالح و اعتقادات درست رو ثبت میکنن و اون دیگری اعتقادات نادرست رو، این حکایت دارد که بر باطن این اعمال و باطن این اقوال و عقاید احاطه ندارند. اگر احاطه بر این داشتن، باید در نوشتن هر چیزی هر دوشون مردد باشن که ما کدوممون باید بنویسیم. آیا این خیر است و خیر محض است که ملک یمین بنویسد، یا شر است و ملک شمال بنویسد؟ خب از حیثیت استنادش به حق تعالی که ظهور اسمی از اسماء خدای متعال یا صفات خدای متعال است، خیر محض است. بنابراین باید ملک یمین همه رو از اول تا آخر باید بنویسد، چیزی برای ملک شمال نباید بماند شمال. و اما اگر از حیثیت انتصابش به نفس لحاظ شود، تمام اون چرا که انسان انجام میدهد یا میگوید یا اعتقاد دارد شر است، جز برای مخلصین. وقتی که شر بود، تمام رو باید ملک شمال بنویسد و چیزی برای ملک یمین نباید بماند. بنابراین از هر جهتی اگر بخوام نگاه کنیم، یکیشون باید پیوسته فعال باشند و اون دیگری بیکار باشد و غیر فعال باشد، یا اینکه نه، هر دو باید دائما هر دو رو بنویسن. اون یکی بنویسه از حیث انتصاب حق عین عبادت است، عین خوبی، عین حسن و کمال و صلاح و فلاح است، بنابراین او بنویسه. اون یکی هم بگه از حیث انتصابش به نفس عین شر است، عین بدی و نقص و فتور و سستی است، بنابراین او باید بنویسد. هر دو باید بنویسن، ولی اینکه این گونه این نیست. نشان دهنده اینه که این ملکی که اینها رو برای ما یادداشت میکنه در مرتبه نفس ما قرار دارد، نه در مرتبه روح ما یا درجات عالی تر. یعنی این ملک درسته که از این حیث که داره گزارش کارمون رو ثبت نام میکنه، ناظر و مراقب بر ماست، احاطه بر ما داره، اما احاطه بر بدن ما دارد، احاطه بر نفس ما دارد، احاطه بر همه مراتب وجودی ندارند. و الا مثلا اگر خدای متعال می‌خواست بنویسه همه را باید می‌نوشت، هم جزء خوبی‌ها هم جزء بدی‌ها. این نکته هم اضافه کنم تو پرانتز که تمام اعمال ما بدون استثناء، هم وقتی میگم اعمال یعنی دیگه همش، هم رفتارهامون، هم گفته‌هامون، هم اشاراتمون، سکناتمون، حرکاتمون، اعتقاداتمون، اخلاقمون، همه اینها رو دیگه میگیم که اعمال. تمام اعمال انسان و بسا بسیاری دیگر از موجودات همین گونه باشند که هر کاری را که انجام میدهند دو تا حیثیت دارد: یک حیثیت انتصاب به خدا، یک حیثیت انتصاب به ما، از اون جهت که انتصاب ما دارد فانی است، هالک است، پوچ است، هیچ است و فاقد هر گونه حیثیت کمالی است. این از این جهت، بنابراین شر است. اگه شر محض نباشد، حداقل نسبت به حیثیت انتصابش به خدای متعال شر نسبیش قطعی خواهد بود. گرچه به نظر دقیق اینه که اینا شر محض است، اون چه که نسبت به ما داشته باشد شر محض است. اما همینی که نسبت به ما دارد، که حالا ما میگیم من انجام دادم، من قیام کردم، من قعود کردم، این رو من فکر کردم، من تصمیم گرفتم، هرچی از این حیثیت منیت است، یعنی به ما ارتباط داره، حکمش همین است که خدمتتون عرض کردم. اما در این حال از جهت دیگری، اگرچه من انجام دادم، ولی به حول الله انجام دادم، اما به قوتهی انجام دادم، به حول الله و قوته اراده کردم، به حول الله و قوتهی و اذنهی و ارادته نگاه کردم و همینطور بقیه موارد، از حیثیت انتصابش به خدای متعال، این ولی اینکه این فعل دارای ضعیفترین درجه وجود باشد، ولی چون مرتبه ضعیف خدای متعال، مرتبه نازل خدای متعال هست، یا مرتبه رقیق خدای متعال هست، در این حال کل کمال است، هیچ گونه نقصی در آن دیده نمی شود. پس مجموعه کارهایی رو که ما انجام میدیم دو تا حیثیت دارد، از حیثیت انتساب و ما انتساب به خدای متعال، حیثیت انتسابش به خدای متعال خیر محض است و عبادت محض است و با نکته اول کاملا تناسب داره، اما شرور، ضعف ها، نقص ها، درجه بندی ها و مانند اونها از حیث انتسابش به ما تحقق پیدا میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم در این مقدمه اینه که با توجه به این که افعال هر یک از این مراتب گفته شده به ما استناد دارد، این استنادش ممکنه که دارای شدت و ضعف باشد، ممکنه که نقایص کمتر و بیشتر باشد. مثلا یک کاری رو ممکنه ما انجام بدیم که هم خودمون میگیم یک کاری انجام دادیم، یعنی استنادش به ما قوی است، به گونه‌ای که برای ما محسوس است، برای ما روشن و واضح است که این کار رو من انجام دادم، این سخن رو من گفتم، این نکته رو من نوشتم و همینطور بقیه کارهایی رو که دیگه داریم انجام میدیم، این سنگ رو من پرتاب کردم، این تیر رو او پرتاب کرده و بقیه کارهایی که در جامعه هست. این از این جهت، یعنی ما خودمون این فعل رو فعل خودمون میدانیم، بنابراین انتظار داریم که نتایجش مال ما باشه، ما به ازاش مال ما باشه، چون کارو ما کردیم نتیجش هم مال ماست، چون زحمت رو ما کشیدیم حق و زحمش هم مال ماست. این یک. دوم این که علاوه بر این که خودمون متوجه میشیم که این فعل فعل ماست و استناد عیان و آشکاری به ما داره، مخاطبان و خلق و سایر انسان ها هم همین رو متوجه میشن، دیگران هم متوجه میشن که این کار کار اوست. یعنی اولا متوجه میشن که هم خودمون هم دیگران متوجه میشیم و متوجه میشن که یک کاری انجام داده ایم، دوم این که این کار کار ماست، سوم این که با توجه به این که کاری انجام دادیم و کارم مال ماست نه کار دیگران، آثار و نتایجش هم مال ماست، بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم، بنابراین می توانیم طلب داشته باشیم، استحقاق داشته باشیم و در نتیجه بگیم این حق و زحمه ما رو مثلا رد کنیم بیاد، یا خلق بگه حق و زحمه ایشون رو بگین، یا قوانین اجتماعی و عرفی و تشریعی و مانند اونها حقی رو برای ما قائل بشن با توجه به اینکه استناد کار به ما روشن و واضح است. اما در برخی از موارد استناد این کارها استناد ظاهر و عیان و روشن نیست. برای این اولی رو خدمتتون عرض کنم که به عنوان نمونه مثل کارهای اجتماعی که ما انجام میدیم یا کارهای شخصی که ما انجام میدیم، مثل همین گفتن، نوشتن، اومدن، رفتن، خوردن، آشامیدن، دعوا کردن، صلح کردن، خلاف کردن، وفاق کردن، مانند اینها، اینا جز کارهایی است که استناد شما روشن هم خودمون متوجه میشیم هم دیگران. دسته دیگری از کارها وجود داره که اگرچه به ما استناد داره ولی استنادش مثل دسته قبلی عیان آشکار و روشن نیست. میدونیم که یا دیگرانم فعل جمله میدونن که این فعل فعل ماست، صفت صفت ماست، ویژگی ماست، اما در این حال اونگونه آشکار نیست که فرق بگذارن بگن اینو بهش میگن کار ایشون، اینم حق و زحمش، اینم کار دیگری، این کتاب مال ایشونه، این کتاب مال دیگری است، این استکان مال اونه، این استکان مال دیگری، این گونه نیست. علتش اینه که این گونه افعال از افعال باطنی است. افعال ظاهری همون دستی اول بود، افعال جواره همون بخش اول بود که عیان آشکار بود. اگر کسی مثلا صحبت کرد یا بلند صحبت کرد، میتونیم بگیم کی صحبت کرد، هم خودش متوجه میشه هم دیگران متوجه میشن کی صحبت کرد کی صحبت نکرد. اما در افعال باطنی این گونه نیست، مانند اراده ها، مانند حب ها، مانند بخل ها، مانند صفات و ملکات اخلاقی، این گونه افعال، این گونه ویژگی ها و صفات اخلاقی هم اینها استناد به انسان و فاعل خودش داره. یعنی اگر کسی اراده میکنه، مثلا اگر بنده اراده میکنم، من اراده کرده ام نه شما، اما در این حال به این ظهوری که در افعال جواره استنادش من روشنه، در افعال جوانی این گونه نیست. محبت مال منه یا مال هر فرد دیگری، نفرت مال منه یا مال هر فرد دیگری، یا صفات کمال و صفات فضیلتی رو که داریم، مثلا اگه کسی شجاعت دارد، این شجاعت مال منه، ولی انسان ها به این آسانی متوجه نمیشن که آیا این شجاعت دارد یا ندارد، شجاعت مال اوست یا مال او نیست، آثار و برکاتش بر او بار بشود و متر بشود یا نه، مگر اینکه در یکی جوارحش آشکار کنه. وقتی در یکی از جوارحش که آشکار کرد، مثلا شجاع بود، حمله میکند به دشمن، اون حمله کردن به دشمن است که نشان می‌دهد که این یه فعلی، یه کاری در باطن این فرد وجود داشت قبل از اینکه حمله ور بشود به دشمن، کسی متوجه نمی‌شد. یعنی استناد اون فعل به این انسان عیان و آشکار و روشن و ماننده اون نبود. اینم یک دسته از افعال استناد دارد، ولی استنادش مثل دستی اول چندان روشن نیست. یک دسته سومی هم از افعال انسان وجود دارد که اینها استناد به انسان دارد، ولی در این حال که استناد به انسان دارد، نه برای خودش روشن است نه برای دیگران، حتی ممکن است در اعمال و افعالش هم عیان آشکار نشود، غیر از اون قسم دومه که در افعال و در افعال جواره آشکار می شود، ولی این قسم سوم در افعال جواره هم آشکار نمی شود، مانند باورها، عقاید، ایمان و مانند و اینا. غیر از محبته که محبت در افعال جواره آشکار می شود. وقتی کسی قربون صدقه کسی میره، نشون دهنده فعل درونی، یک وصف درونی است که در اینجا آشکار شده است. اما در عقاید و باورها ممکن است در برای خود انسان و برای دیگران آشکار نشود، در افعال جواره آشکار نشود، چون ممکنه که کسی ایستاده است در نماز، داره نماز میخواند، ولی نمازش مبتنی بر اعتقاد درستی نباشد، ممکن است ریا باشد، ممکن است نفاق باشد، یعنی عمل نشان نمیدهد که باور چگونه باوری است. کسی ممکنه که روزها، ماها، سالها عملی رو انجام بدهد که بسیاری خیال کنن که این عملش قربت الله است، و حال اون که اصلا قربت الله نبود، اصلا خدا رو نمیشناخت، اصلا باور به خدا نداره یا اعتقاد به عبادت تشریعی نداشته باشد. اینم دسته سوم. تمام این سه دسته از اعمال و افعال انسان که انتساب و استنادش به انسان روشن است یا نیم روشن است یا باطن است، حیثیت وجودی دارند. وقتی حیثیت وجودی که داشتن، خب طبعا استنادش یا باید به خدا روشن باشه یا باید به خلق روشن باشه. البته برای عامه مردم استناد عقاید اصلا روشن نیست، استناد اخلاقی کم روشنه، استناد اعمال روشنتره، استنادش به فاعل مباشر. اما برای انبیا و برای اولیا و مخصوصا متعال، استنادش به هر اصلی و هر اساسی کاملا عیان است. یعنی اگر اعتقاد دارد خدای متعال دقیق میداند که این به چی اعتقاد دارد و این فعلش استناد به خدا دارد یا به استناد به خودش داره. اینکه مخلصین مخلصن، یعنی هیچ فعلی و هیچ کاری در هیچ مرتبه از مراتب وجود به اونها نسبت ندارد. اینم یک دسته از اعمال. دسته دیگر از اعمال و افعال انسان هست که اینها استناد به فاعل مباشر ندارد، به انسان استناد ندارد، نه خود انسان استنادی برای آن قائل است و میفهمد، اگر بفهمد موهوم است، و نه خلق خدا چنین استنادی را باور دارند، اگر باور داشته باشند موهوم است، و نه خدای متعال. این گونه اعمال اصطلاحا گفته میشه که اعمال سلبی، مانند روزه. اگر کسی یه حرف زد، این حرف حرف او بود، اما اگه هیچی نگفت، سکوت دیگه چیزی نیست. بگیم که سکوت ایشون با سکوت نفر بعدی تفاوت داره. سکوت یکی کامل بود، یکی ناقص بود، یکی عیان بود، یکی آشکار بود. سکوت یعنی هیچی، یعنی کار نکردن. کار نکردن دیگه مال من و شما یا دیگری و دیگری نیست، اما حرف زدن، کار کردن، فعالیت کردن، آمدن، رفتن، دعوا کردن، صلح کردن، تمام اینها استناد دارد. صلح کردن ایشون با دیگری تفاوت دارد، آشتی کردن ایشون با دیگری تفاوت دارد، عبادت کردن ایشون با دیگری تفاوت دارد، اما در سکوت کردن با هم دیگه تفاوت ندارند. چون سکوت چیزی نیست که به کسی، چون حیثیت سلبی دارد، چیزی نیست که به فاعل مباشر استناد و اتصال داشته باشد. روز از همین قسمه. خب قبل از اینکه ادامهش رو خدمتتون عرض کنم، یه نکته دیگری رو هم حالا یا تو پرانتز یا به عنوان اضافه و زمینه ساز خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که قرب حقیقی خدای متعال یا عبادت حقیقی عالمانه، غیر عالمانش همه عبادت حقیقی دارند، عبادت حقیقی دارند، اسماء خدای متعال رو پیوسته دارن عبادت میکنن، به اون اسماء هم بر میگردن. اون اسماء اگر اهل رحمت خدای متعال باشن، اسماء رحمانی و رحیمیه و لطفیه خدای متعال باشن، انسان وقتی به اونها برگشت روح و ریحان و جنت نعیم است. اگر از اسماء قهریه خدای متعال باشن، وقتی به اونها برگشت عذاب است و سختی و گرفتاری و مشکلات به مانند اونها. عبادت حقیقی و عبادت مقرب که انسان را به عالی ترین درجات قرب الهی برساند که بالاتر از اون قربی وجود نداشته باشد، عبادتی است که مطهر باشد، طاهر باشد، مطهر باشد از هر گونه انتسابی به غیر خدای متعال، بلکه هیچ گونه انتسابی در اون نباشد. به تعبیر دیگر عالی ترین درجه قرب مخلصین است. مخلصین کسانی هستند که نفی انانیت کرده اند، نفی نفسانیت کرده اند، نفی کردن هر چیزی رو که منتسب به غیر خدای متعال هست. بنابراین اگر عبادت میکنند، عبادتشون برای خودشون نیست، نه برای دنیایشون است، نه برای آخرتشون. اگر تسلیم خدای متعال هستند، نه برای این است که خوشیها و نعمتهای خدا رو دریابند، نه برای این که از نعمت خدای متعال رها بشوند، آزاد شوند. اینا آزادگانند، احرار اینها هستند. البته معنای این سخن این نیست که این چنین افرادی نعمت خدا رو نمی طلبند، نه، نعمت خدا را به خاطر پسوندی خداییشان می طلبند، با همه وجود هم می طلبند، چه نعمت دنیا باشد، چه نعمت آخرت باشد، هر چی که باشد، هر چی که از دوست رسد، هر چی که مستند و منتسب به خدای متعال باشد، برای اونها معقول است و مطلوب است و مقبول است و مرغوب فی. اما در این حال هر چرا که می طلبم بدین سبب که نعمت اوست، بدین سبب که لطف اوست، بدین سبب که عنایت اوست، ظهور اوست، تجلی اوست، اینا رو از این جهت می طلبن، به گونه که اگر این نعمت ها چه دنیا چه آخرت نعمت او نبودن، از مختصات او و از ویژگی های او نبودن، هرگز طلب نمی کردن. چنان که یه نکته مهمتر اینه که حتما ملاحظه فرمودید در بسیاری از آیات روایات هست که اولیاء و خدای متعال خوف ندارند، حزنم ندارند، نمی ترسند. این نمی ترسند معناش این نیست که از خدا نمی ترسند، معناش این نیست که از وجه الله نمی ترسند، معناش این نیست که از فعل الله نمی ترسند. از خدا و هر چه که به نوعی استناد به خدای متعال دارد اگر نترسند، توهین به خدای متعال هست. به تعبیر دیگه در مقابل دشمن که قرار میگیرن میترسن، ولی ترسشون از خداست. یعنی خوفشون اینه که نکنه خدای متعال به وسیله این بندگان شرور و شریر و کافر و منافق اینها رو ادب کند، تنبیه کند، گرفتار عذاب کند. بله، از این خلق، اینی که اسمش کافره، منافقه یا هر اسم دیگری داره، از حیثیت نفسی اینها هیچ ترسی وجود نداره، چون از حیثیت نفسی اینها هیچ اثر وجودی ندارند، از حیثیت انتصابش به خدای متعال هست که اثر دارد. بنابراین همچنان که اولیاء خدا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، در این حال یخافون ربهم یوما عبوسا قمطریرا، هم اینجا خوف ندارن، اونجا یخافون استمرار هم داره، پیوسته هم میترسن از خدای متعال. از چی میترسن؟ از یک روز سخت. روز سخت، بگین که روز سخت، شب سخت، دنیای سخت، فرزند سخت، همسر سخت، گرگ درنده، شیر مثلا درنده، یا مثلا حیوانی که شاخ میزند، گزنده و مانند اینها، تمام اینا ترس دارد. منتها باید توجه داشته باشیم که ترسمون از این حیوان است یا از خدای این حیوان است. اگر از خدای این حیوان باشد، یعنی این که اگر خدا اراده کند که این زنبور ما را بیازارد، می آزارد به گونه که کلافه مون کند. اما اگر خدای متعال اراده نکند چنین اذیت و آزار و کلافه شدن را، همچه اتفاقی نخواهد افتاد. پس این زنبور کاری نیست، این مار و عقرب کاری نیستن، چون اینها مظاهر اراده های خدای متعال هستن. بنابراین از اینها باید بترسیم، این نباید بترسیم. از این جهت که اینها مظاهر قهر خدای متعال است باید بترسیم، از اون جهت که اینها فی نفسی چی نیستن نباید بترسیم، منطقه که ترسیدیم فرار کنیم اونجا رو دیگه باید از خدای متعال بپرسیم، بگیم که با توجه به اینکه اینا مظاهر قهر تو هستند، اگر تو بخواهی ما را عذاب کنی به وسیله اینها به راحتی میتوانی، و اگر همه عالم جمع بشوند در مقابل اینها نمیتوانند بیستند، حالا ما خودمون رو در معرض انتقام خود تو قرار بدهیم یا ندهیم، در معرض عذاب تو قرار بدهیم یا نه، در معرض قهر تو به وسیله این بندگان قرار بدهیم یا نه. اگر گفت قرار بدهید سمعا و طاعتا، می رویم در معرض قهر خدای متعال قرار می دهیم، کشته می شویم، زیر سم ستوران هم له و لگد مال می شویم. اما اگر خدای متعال فرمود که نه، در مقابل اینها قرار نگیرید، با اینها درگیر نشوید، شما توان مقابله ندارید، اسماء قهریه من فعلا به جوش آمده ان، اگر گفت عقب نشینی کنید، اگر گفت فرار کنید، اگر گفت سکوت کنید، اگر گفت چیزی نگویید که این برنجد، این که برنجد چون مظهر انتقام خدای متعال هست، یعنی اسماء قهریه خدای متعال می جنبند، اسماء قهریه خدای متعال اگر بجنبند و به قهر و غضب درآیند، همه عالم هستی در مقابلشون چون پرکایی هم حساب نمی شوند. بنابراین در اصل ترس و خوفش ما از قیامت می ترسیم، از جهنم می ترسیم، از اسم منتقم خدای متعال می ترسیم، از اسم عزیز می ترسیم، از اسم جبار می ترسیم، از همه اینا می ترسیم، از اسماء خدای متعال. همچنین مظاهر این اسماء که چیزی غیر از ظهورات این اسماء الهی نیستن می ترسیم. ولی حالا که می ترسیم بریم مخفی بشیم تو زیر زمین یا نه؟ میگه سوال کنید از اسماء لطفیه و اسماء رحمانیه و رحیمیه بپرسید مظاهرش کی هستن؟ مظاهرشون انبیا هستن، اولیا هستن، کتابهای آسمانی است. میگه از اینا بپرسید ببینید که باید از این اسماء قهریه بترسید یا نه. یه جای ممکنه بترسید، یه جای ممکنه بگه نترسید، یه جای ممکنه بگه سکوت کنید، یه جای دیگه ممکنه که بگه سکوت نکنید. زندگی انبیا و اولیا علیه السلام رو نگاه کنید، یه وقتی برخی در برخی از ائمه، برخی از انبیا اولیا در برخی شرایط مقابل کفار و ظلمه می ایستادن، در مقابل فجره می ایستادن و البته به شهادت هم می رسن، اما بسیاریشون در مجلسی سکوت می کردن، اونا چیزی می گفتن، حضرت با زبان لین سخن می گفت، با زبان نرم سخن می گفت، به گونه ای که 10 سال، 20 سال، 50 سال عمر حضرت طول کشیده و بسیاری از خلق خدای متعال از لطف و عنایت و برکات و عمرون هم برخوردار شدن. به تعبیر دیگه وقتی که خدای متعال به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام می فرماید که و قولا لهم لهو قولا لینا، وقتی پیش فرعونم که میری نرم صحبت کن، چون اگر نرم صحبت نکردی و یک اول این کو عصبانی می شود بر اساس عصبانیت هدایت نمی شود، ولی اینکه ما هدایت او رو می طلبیم تا اونجا که امکان داشته باشه حجت رو تمام کنید، ثانیا اگر او عصبانی بشود او کمیجو ول نیست تو دنیا، فکر کنیم که ما ولشون کردیم، اصلا ول کردن در عالم هستی نیست، ما همچنان که مراقبت میکنیم از یک مورچه، مراقبت میکنیم از هر موجودی دیگری، همچنان که یک مورچه مظهر اسماء ماست بقیه موجودات هم همینطور مظهر اسماء ماست، بنابراین فرعون هم مظهر اسمی از اسماء ماست، مراقبش باشید، اگر او عصبانی بشود پشوانش اسماء قهریه ماست، اسماء قهریه ما اگر اونها هم ظهور کنند و تجلی کنند و بجوشایند، وقت یک جنگ همگانی خواهد شد که معلوم نیست که چیزی در ته این جنگ بماند، یک سرزمین سوخته ای که نه انسی باقی باشد، نه مؤمنی باقی باشد، نه مسلمانی و نه حتی کافری باشد، همچی اتفاقی خواهد افتاد. خب پس ما یک دسته از عبادات داریم، اون حالا هرچی را که تو پرانتز گفتیم طولانی هم شد پرانتز بسته، اون چرا که در این قسم اخیر خدمتتون عرض میکنم اینه که برخی از عبادات هست که اینا عبادتن حیثیت سلبی هستن، حیثیت سلبی که بود یعنی ما کاری انجام ندادیم که به ما نسبت داشته باشه، یعنی ما میتونستیم کاری انجام بدیم اون کار را انجام ندادیم، اون کاری انجام ندادیم را خدای متعال میفرمایید که همین انجام ندادنهاتون رو چون اگر مستند به خودتون ندونید سبب غرورتون، تکبرتون، خوششیفتگی و خودرضایتی و خودبزرگیتون نباشد، اینا رو من عبادت حساب میکنم. یک، دوم، از
اعلی درجه عبادت حساب میکنم، از عبادت مخلصین حساب میکنم. عبادت مخلصین رو خدمتتون عرض کردم، عبادتی است که فقط نسبت با خدای متعال دارد، غیر خدای متعال در آن نیست. عبادت مال اوست، کار مال اوست، تلاش مال اوست، فعالیت مال اوست. چنان که فرمود که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یا فلم تقتلوا فلم یقتلوهم ولکن الله قتلهم. این شما نیست، ببخشید، فلم تقتلوهم این شما نیست، این که می جنگید، که ما خودمون داریم می جنگیم. حتی در اگر ما به درجه از فهم و درک و آگاهی و هوشیاری رسیدیم که حتی اعمالی رو که انجام می دهیم، افعال، صفات اخلاقی، باورها، اینو دیدیم که منتسب ما نیست، گفتیم که ما که ایمان نیاوردیم او ایمان آورده است، ما که شهادت نگفتیم او شهادت داده است، ما که خموراست نشدیم او خمور. اگر اینجوری شد، اینا رو بشکن اعمال مخلصین، اینا ها هستن که زمین ساز و کلید یا فتح باب ورود در عرصه قرب خاص خدای متعال است. اما اگه اینا کار آسانی نیست که انسان وقتی عبادت که انجام میده با همه وجود، هم ظاهرش هم باطنش هم زبانش هم حالش هم قلبش، بداند و اظهار کند که خدای این من نیستم که تو رو عبادت میکنم، این لطف توست که بر من نازل شده است و ظاهر شده است که چنین وانمود میشود که من عبادت میکنم، چنان که اگر من کاری انجام دادم این لطف و عنایت و ظهور اسم توست که چنین وانمود میکند که من کاری انجام دادم. بنابراین اگر این گونه شد، یعنی کسی این آگاهی رو داشت، این فهم رو داشت، این نیت رو تونست داشته باشه، خب البته این اعمال مخلصین رو داره انجام میده، این به درجات عالی میرسد. اما این کار آسانی نیست در جهان طبیعت که جهان اعتباریات و انتصابهای اعتباری است. رسیدن به این مرتبه کار همگان نیست. کار همگان که میگم نیست، نه این که مثلا یه 10% میرسن 90% نمیرسن، نه، حتی 99% نمیرسن، حتی 99.999 در 1000 نمیرسند. چون این گونه فهم و این گونه آگاهی هوشیاری اولا مبتنی بر یک ایمان قوی، مبتنی بر تعقل و تذکر هست، یعنی تفکر منظم، تذکر و ذکر پیوسته. ثانیه مبتنی بر ریاضت های بسیار زیاد هست. ثالثاً مبتنی بر همراهی با انبیا و اولیا و همنشینی با اهل ذکر است. و رابعاً خامساً همینطور عوامل و شرایط دیگری دارد که در کتاب های عرفان عملی گفته شده است، که مثلا کسی مانند خواجه عبدالله انصاری 100 میدان گفته است، آدم در 100 میدان باید وارد شود، کارزار کند، موفق بشود، تا بعد برسد به این جایی که وقتی عملی انجام بدهد، عملی باشد که منتسب به نفس نباشد، فقط نسبت به خدای متعال داشته باشد، همانند وجودمون که فقط این انتصاب به خدای متعال است، اعمالمون هم این گونه باشد. بنابراین رسیدن به عمل مخلصین و در نتیجه عملهای ایجابی مخلصین و در نتیجه وارد شدن در قرب الهی یا نشدنیست، یا اگر شدنیست سخت شدنیست، و اگر سختم هست جز اوحدی از انبیا و اولیا و تبعی اونها و پیروان و محبان خالص اونها بین نمیرسند. خب اگر این گونه که شد، یعنی راه برای رسیدن به قرب خاص خدای متعال بسته است، در حالی که رحمت خدای متعال هم رحمت رحمانیه هم رحمت رحیمیه، هر دو نامتناهی است و هر دو بابها مفتوحتون للراغبین. باب رحمت خدای متعال برای همه کسانی که مایل باشند به اون رحمت برسند باز است، احتیاج باز کردن هم ندارد. از طرفی هم اعمال ما این کشش رو نداره، نه اعتقادمون کشش دارد، نه اخلاقمون و نه اعمال جوارحمون یا اعمال ایجابیمون، هیچ کدام ندارد. اینجا ببینید لطف بی حد و اندازه خدای متعال را، لطف بی حد و اندازه خدای متعال، کاری را که ما انجام ندادیم را عمل خالصانه تلقی می کند، اینو در اون جلسه اول که درباره زمان خدمتتون عرض کردم که زمانها با هم دیگه چقدر تفاوت دارند و چه امتیازات شخصی دارن، اونجا خدمتتون عرض کردم که یکی از تفسیرها اینه که با توجه به اینکه همه عالم عین تعلق به خدای متعال است، همه عین جعل خدای متعال است، بنابراین خدای متعال چیزی رو جعل کرده شده مثلا لیوان، یکی رو جعل کرده شده سنگ، یکی جعل کرده شده فرشته، یکی زمین، یکی آسمان. این با توجه به اینکه اینا جعل تشریعی هم نیست، جعل تکوینی نیست، جعل ارادی است، به جعل بسیط هم هست، نه اینکه اول ایجادش کرده بعدم گفته این خاصیت هم داشته باشه. خب حالا برخی از کارهای ناکرده ما را، برخی از کارهای سلبی ما را انجام ندادن، سکوت کردن، هیچ نگفتن، چشم فرو بستن، زبان بستن، نخوردن، نیاشامیدن و مانند اینها، که اینا کار نیست. اما در این حال کار نیست، خدای متعال به جعل تکوینی بسیط این رو به عنوان عبادت خالص یا عبادت مخلصین جعل می کند و میگه شما که توانایی ندارین در حوزه اعتقادات از ابواب رحمت خاص و قرب خاص ما به مرتبه مخلصین وارد بشوید، از طریق اخلاق نمیتوانید، از طریق اعمال جوارح نمیتوانید، بلکه از طریق افعال جوانه هم نمیتوانید، از طریق کار نکردن بتوانید. و در میان افعال سلبی که البته سکوت یکی از اونهاست و قز بسر یکی از اونهاست، منتها قز بسر مرکبه از این جهت که آدم چیزی رو نمیبیند، از همین افعال سلبی است، اما از این که برای نبیند باید یه کاری انجام بده، اراده کند پلکش را بخواباند، یه کمی جنبی ایجابی و افعال جواره رو داره، اما اول سکوت و دوم روزه. این دو البته همراه با سکوت خلوت هم همین گونه است، خلوت هم آدم این که در تنهایی بنشیند، البته این نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم به این معنا نیست که اینا در همه شرایط مطلوب و مقبول هست، خلوت داشتن باید آدم یه اوقاتی رو خلوت داشته باشد، خودش تنها باشد، چه حوصله فکر کردن داشته باشد چه نداشته باشد، برای خودش باشد، اما در این حال باید کارهای اجتماعی داشته باشد، بین خلق هم باشه، همچین نباشه که از طریق خلوت گزیدن و انزوا گزیدن و تنهایی رو گزیدن افسردگی به دنبال بیاد و مثلا ضعف اعصاب بیاد و گرفتاری و مشکلات روحی روانی پدید بیاد. ولی به هر حال سکوت و روزه گرفتن، کاری ما انجام نمی دهیم بلکه کارها را ترک می کنیم، قبلا می خوردیم، خوردن می گذاریم کنار، قبلا می آشامیدیم، قبلا بسیاری از کارهای دیگر رو ممکن بود که انجام بدیم، حالا اینا رو ترک کردیم گذاشتیم کنار. ترک ها را، انجام ندادن ها را خدای متعال میگه از عمل مخلصین است. چرا از عمل مخلصین است؟ چون یک، انسان این افعال رو به خودش نسبت نمیدهد، این یک. دوم این که مخاطب کاری رو در ما نمیبیند که در به ما نسبت بدهد، بنابراین اون نکته رو که در گفته ها و در برخی از جاها مطرح شده که روزه جز خالص‌ترین هست به خاطر اینکه اگر انسان ریا نکند ریا نمیشود، یعنی اگر آدم نگه که ایها الناس من روزه هستم، هیچ کس نمیفهمه که ما روزه هستیم یا روزه نیستیم. حتی اگر چیزی هم تعارف کردن خوردن، میگیم میل نداریم. درسته که این اگر میل نداریم یعنی میل غریزی و طبیعی نداریم، سخن نادرستی است. ولی اگر گفتیم که و کذبه، ولی اگر نیتم این باشه که با توجه به اینکه روزه دارم به خاطر حفظ روزه هم میل ندارم، سخن بسیار درستی است. هیچ کس متوجه نمیشه. وقتی کسی متوجه نمیشه یعنی خالص ترین عمل است. عمل ناخالص آن است که یا خلق در آن دخالت کند یا خودمان. اگر خلق در آن دخالت کند شرک‌آلودترین است، اگر خودمون بر اون ناظر باشیم و اون رو از خودمون بدونیم اونم درجاتی از شرک را دارد. بر این اساس روزه هم عبادت است، هم از اخص خواص و از برترین درجات روزه است، به گونه ای که اگر انسان به قدر و قیمت و ارزش و تأثیری را که بر نفس انسان و بر قلب و روح بلکه همه مراتب وجودی انسان میگذارد اگر عالم و آگاه باشد، قطعا از برخی از روزها در طول سال پرهیز نخواهد کرد. همونطور که در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، خب حالا درسته که برای برخی از مشاغل سخته ولی برای اغلب مشاغل چندان سخت نیست، اما دیگه روزه گرفتن در ماهای دیگر مخصوصا ماهای پاییزی، ماهای زمستانی، اون اونقدر سخت نیست که، بلکه اصلا سخت نیست که ازش پرهیز کرد. اگر انسان بداند که این روزه بر درجات وجودی او و مراتب هستی او چقدر اثر داره، قطعا از روزه‌های مستحب پرهیز نخواهد کرد. اینم اضافه کنم خدمتتون که بسیاری از کارهای کارهایی که ما انجام میدیم سبب طهارت ما میشود، عبادت هایی که انجام میدیم سبب طهارت میشود. منتها برخی از عبادات بدن ما را تطهیر میکنند، مانند شهادتین. برخی از عبادات روح ما را تطهیر میکنند، مانند بسیاری از دعاها و ذکرهایی که گفته شده. نماز همچنین هست، در برخی از تعبیرها داره که کسانی که وضو میگیرند، اگر فقط وضو گرفتن بدنشون پاکه، اما اگر به هنگام وضو گرفتن از کار هر کدام از این بخش وضو رو گفته، مثلا اگر داره صورتشو میشوره میگه اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، وقتی اینو که گفت، همچنین در دست راستش دست چپش مسح کردن، مسح پا، وقتی آب رو که میبینه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعلها نجسا، اگر این ذکر رو گفت علاوه بر این که با وضو بدن طاهر شده بگونه که میتوان به قرآن دست زد و مسح کرد، میتوان در امر مستحب رو انجام داده در مسجد میتواند وارد بشود، علاوه بر این روحش هم پاک میشود. میدونید که طهارت روح اگر حداقل استانداردها و کف طهارت رو داشته باشه، زمینه دست زدن به باطن قرآن رو فراهم میکنه. ما با دستی که وضو دارد به ظاهر قرآن میتونیم دست بزنیم. لا یمسه الا المطهرون، اون کسانی که بدنشون آلوده است به عبارتهای قرآن، به آیات قرآن نمیتونن دست بزنن و مس کنن، اما اون کسانی که روحشون آلوده است به باطن قرآن نمیتونن مس کنن و درک کنن. و اگر کسی از طریق برخی از عبادات و اعمال و اذکار و ادعیه و اورادی رو که انجام میدهد به مرتبه برسد که روحش تطهیر بشود، باطن قرآن رو در میابد. و همینطور اما روزه با همین عباداتی گفتیم تفاوت داره. اثر روزه آن است که هم بر بدن تأثیر میگذارد، هم بر نفس، هم بر قلب، هم تا جایی که انسان را از تمام تعینات عالم هستی، از آسمانهای هفتگانه عبور میدهد، از عرش و کرسی و خدای متعال عبور میدهد، و به تبع چنین انسانی را که اهل صیام حقیقی است و به لوازم و ملزوماتش متعهد و پایبند هست، او را به مرتبه قرب انبیا و ختم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به تبع میرساند. بنابراین اگر در مورد چنین فردی گفتیم که ادعیش مستجاب است، دیگه نمیشه گفت که خیلی چیز بزرگی است. قبول بودن دعای و مستجاب بودن دعای روزه جزء آثار و برکات بسیار عمیق و فراگیر نیست، مگر اینکه ادعیش مربوط به جهان طبیعت نباشه. ادعیه اگر مربوط به عوالم دیگر باشد، چون همه دعا دارن، همه تقاضا دارن، همه سوال دارن، یکی در مورد طبیعت این اخص درجات و فروترین درجات دعاست و سوال و تقاضا، یکی درجه بالتر ممکنه کسانی هم باشن که ادعیهشون مربوط به عالی ترین درجات باشد، اون اهل صیام هستن که این دعاهاشون به اجابت میرسد در اعلا درجات. قال الصادق علیه السلام نوم الصائم عباده، خواب صائم عبادت است. در مورد بقیه اینجوری نیست که خوابشون، مثلا کارگرا خوابشون عبادت نیست، حاجی ها خوابشون عبادت نیست، بسیاری از کسانی که در حال عبادت های دیگر هستند خوابشون عبادت نیست، وقتی مشغول کار هستند دارن عبادت میکنند، اما صائم اگر بگیر بخوابه در حال عبادت است. و صمته تسبیح، سکوت کرده است، هیچ چی نمیگه، داره ذکر خدا میگه. همینطور که سکوت کرده، انگار ساکت و بی صدا، انگار همه وجودش میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، پیوسته بدون انقطاع. و عمله متقبل، عمل صائم قبول است و دعاش هم مستجاب. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ترد دعوت الصائم، دعای صائم رد نمی شود. قال الباقر علیه السلام الحاج و المعتمر و صائم وفد الله، اینا مهمونای خدا هستن، مهمونای خدا. اون در کجا داریم که ضیوف الرحمن هستن، در حج و عمره هر کسی که به حج و عمره مشرف می شود ضیوف الرحمن هستن، اما در روزداران اینا ضیوف الله هستند. اگرچه در دعا و در عبادت چه از خدا بخواهیم چه از رحمان بخواهیم تفاوتی نداره. ایما تدعو فله الاسماء الرحمن اسماء الحسنا، چه ما الله رو بخونیم چه رحمان رو بخونیم، یعنی در مرتبه دعا، در مرتبه سوال، در مرتبه عبادت، در مرتبه عبادت میان الله و رحمان تفاوت ندارد، اما در مراتب دیگر با هم دیگر تفاوت دارن. الله اسم حاکم بر همه اسماء دیگر هست که وجهی از وجوهش رحمان هست. خب بنابراین حاج و معتمر اینا ضیوف الرحمن هستند، ولی صائم این ضیف خدای متعال هست، ولی در این حال همه وفد الله هستند، همه گروه هایی هستند که در حضور خدای متعال یا مهمون های خدای متعال هستند. ان سال اول اینم خدمتتون عرض کنم که در اینجا میفرماید که حاج و معتمر و صائم وفد الله هستند، در جاهای دیگر میفرماید که اینا ضیوف الرحمن هستند، یکیشون خاص یکیشون عامه، خاص همیشه مقدم بر عامه. بنابراین اگر مثل اینجا که هر سه رو گفته که مهمونهای الله هستند، در جای دیگه دو گروه رو گفته مهمونهای رحمان هستند، اون دو گروه مهمان رحمان هستند، این یه گروه که هم اینجا و هم جای دیگه مهمان الله هستند، مهمون الله باقی میمونه. ان سالوه اعطاهم، اگر چیزی از خدای متعال طلب کنن خدای متعال به اونا عطا میکند. و ان دعوه اجابهم، اگر او رو دعا کنن و بخوانن خدا جوابشون میکنه. و ان شفعوا شفعهم الله، اگر از خدای متعال طلب شفاعت کنن خدای متعال شفاعتشون میکنه. و ان سکتوا ابتدعهم، اگر اینا ساکت باشن هیچی نگن، رفتن در حضور خدا صائم سکوت میکنی چی نمیگه، خدای متعال شروع میکنه بهشون میگه که اینا رو که حتما میخواین، 100% شما خودتونم نگین، من میدونم که شما میخواین. و یعوضون به درهمه الف الف درهم، اگر صائم یک درهم، البته حاج و معتمر هم همین، معتمر هم همینطور، اگر روزدار یک درهم هزینه کند، حالا هزینه رو کرده برای سحر و افطاریش باشه، انفاق کنه، در راه خدا بده، در کارهای صالح انجام بده، یا حاج و معتمر وسیع این یک درهم رو برای بلیتش داده، برای مسافرخونش داده، برای غذاش داده، برای ابزار و وسائل استحمام کردنش، مثلا آب خوردنش یا لباس احرام و کفش و کلا گرفتن باشه، برای هر چیزی یک درهم اگر خرج کنن خدای متعال الف الف درهم اونها عوض خواهد داد، هزار هزار درهم، هر درهمی برابر با یک میلیون برابر آن. بنابراین نگاه کنید که حالا کسی یک میلیون تومان، دو میلیون تومان خرج کرده است برای زیارت حج و عمره، این دو میلیون تومان رو ضرب در یک میلیون کنید، این میشه حداقل چیزی که خدای متعال براش بهش عطا میکند. اینم از این. یه دو سه نمونه دیگر هم که داریم که این بمونه برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.